أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد وآل محمد. ثم إن في كلامه بعضا من مواضع الأنذار، أما أولا فلأن أبعاد المتصل الواحد قبل أن يقع فيه كسرة وإثنينيتون بنحو من أنحاء القسمة الخارجية، ولو بحسب اختلاف أرضين قارين لا يمكن الحكم الإيجابي عليهما بشيء. خب مستحضرید که این بخش دیگه بخش تقریبا پایانی است و اشارات این فصل رو باید انشاءالله در نوبت بعد که انشاءالله حالا تا بعد از ماه مبارک رمضان چه اتفاقی خواهد افتاد، انشاءالله در خدمت آیون دوباره این مباحث به نحو دیگری بیان خواهد شد. اما تا قبل از اون برنامه، برنامه‌ای که تتمه این مطالب هست رو امروز بخوانیم و برسیم به پایان این فصل. در خصوص اینکه آیا جهات ثلاث در خارج موجود هستند یا نه، خب نظراتی وجود داشت. از گذشته دور این مسئله در تاریخ فلسفه ما جایگاه خیلی دراز و کهنی دارد و جناب صدر متعلهین همونطوری که بسیاری از مسائل رو با مبانی و تمهیدات و مقدماتی پای ریزی کردند و الحمدلله اونها مسائلش حل و فصل شد، این مسئله هم مسئلهش حل و فصل شد. یعنی آیا این که این جهات ثلاث در خارج وجود دارند یا نه، اگر وجود دارند نحوه وجود آنها چگونه هست، این رو در حقیقت جناب صدر متعلهین نهایی کردند. اما گفتگوها و مجادلاتی که بین متکلمین و فلاسفه وجود داشت همچنان در تاریخ فلسفه ما جایگاه مهمی داره و لذا جناب صدر متعلهین هم به همه اونها متعرض شدن و الان که بحث امروز ما هست، نظرات جناب محقق دوانی یا محقق دوانی به عنوان محشی به اصطلاح کتاب شرح تجرید در حقیقت داره پاسخ گفته میشه. جناب دوانی در حقیقت در این رابطه یه جوابی رو به این اشکال دادن که این جواب جواب کافی و وافی نسبت به مطلوب نیست و لذا جناب صدر متعلهین این جواب را ناتمام و ناکافی میدونن.
الان عرض میکنم
که این جواب در خصوص این که اگر جهات ثلاث در خارج، بله اگر جهات ثلاث در خارج یا در ذهن وجود داشته باشه، جواب نسبت اشکال وجود جهات ثلاث در خارج و در ذهن، اشکال سلام علیکم و رحمت الله، اشکال تسلسل بود هم در ذهن و هم در خارج. اگر جهات ثلاث بخواهند یافت بشوند تسلسل پیش میاد و تالی باطل فالمقدمه مثلو. به صورت قیاس استثنایی اینطور این قیاس تنظیم شده بود که اگر جهات ثلاث بخواهند در خارج و یا حتی در ذهن یافت بشوند مستلزم تسلسل است و تالی باطل فالمقدمه مثلو. این اصل اشکال بوده است. لذا در حقیقت در خارج قطعا وجود ندارند، در ذهن هم به تعبیری تسلسل پیش میاد، همونطور که جناب فخر رازی به عنوان یکی از تشکیکات خودش این رو مطرح کرد. البته وجودش در ذهن چون به یک تسلسل لایقفی برمیگرده این محضور ندارد. تسلسل لایقفی تسلسلی است که تا زمانی که معتبر اون رو اعتبار بکند وجود دارد، وگرنه دیگه پایان میپذیرد و دیگه به اون تسلسل منتهی نمیشود. مثل تسلسل در اعداد، این عدد که حدی ندارد که حدش کجاست، که تا بی نهایت میتونه بره، ولی تا اونجایی که شخص عدد رو شمرده و بعد خسته شده دیگه رها میکنه، این تسلسل که اجتماع لا الى نهایه بالفعل ندارد، این تسلسل محال نیست. لذا در ذهن چه این تسلسلی که تسلسل لایقفی است محالی رو به همراه ندارد. اما اون جوابی که جناب صدر متعلقین میفرمایند که محشی کتاب تجرید و اعتقاد مرحوم خواجه رو در حقیقت دارن، اون جواب الان داره بیان میشه از جناب محقق دوانی و اشکالاتی که جناب صدر متعلقین دارن به این بیان میکنند رو در حقیقت به این برمیگرده که این جواب ناکافی است. جواب خودشون جواب خیلی روشنی بود. ملاحظه فرمودید که میفرمایند ما وقتی این امکان یا ضرورت رو از خارج میگیریم میاریم تو ذهن، اینها حیثیت فی غیره دارن، معنای حرفی دارن و این معنای حرفی ما بهی یونزر است نه ما فیه یونزر. دیگه ما نمیگیم ولی لزوم لزومون ولی الامکان امکانون و امثال ذلک. بله، اگر به امکان و یا به لزوم یک نگاه استقلالی داشتیم و نگاه نفسی داشتیم، این لازمش این است که اگر لزومی در ذهن شکل گرفت ببینیم که آیا این لزوم لازم هست یا نه، ولی لزوم لزومون ولی لزوم لزومون. اما اگر ما معنای فی غیره داشتیم، معنای ما بهی یونزر داشتیم، لزوم رو اینگونه در ذهنمون آوردیم، این اصلا سلسله شکل نمیگیره تا بگیم آقا این تسلسل لایقفی هست و امثال ذلک. این جوابی بود که خود جناب صدر متعلقین دادن و این جواب کاملا حل مسئله میکنه و دیگه نیازی به این جور سلسله درست کردن نیست. این از تشکیکات فخریه است که در حقیقت ایشون آمده و برای لزوم لزوم درست کرده، برای لزوم دوم لزوم سوم درست کرده و همینطور برای امکان اول امکان دوم درست کرده، برای امکان امکانون برای امکان امکانون. این تشکیک فخری است که در حقیقت ذهن رو داره مشوش میکنه و ملتهب میکنه. نه، اصلا ما نگاه استقلالی نداریم به امکان، به وجوب، به امثال ذلک. این مفهوماتی که تحققشون در خارج باعث تکرر نوعشون می شود، اینها در ذهن اصلا با نگاه فی غیره لحاظ می شود. وقتی نگاه فی غیره داشتیم، نگاه ما بهی یونزر داشتیم نه ما فیه یا ما الیه یونزر، اصلا این اتفاقات نمی افت. این جواب قطعی بود که جناب صدر متعلقین داده بودند.
اما
همون اگر باشه میشه تسلسل لایقفی.
نه، ما فی یونزر نگاه
کنیم که مثلا دیگه تسلسل، اصلا تسلسل وجود نداره.
بله، ما فی یونزر با خودش نگاه بکنیم تسلسل داره ولی
تسلسل لایقفیه. بله 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 بله، همینطور. خب، ما برای اینکه بتونیم امروز این متن رو هم به جای برسونیم، یه مقداری بایستی که عبارت ها رو تندتر بخونیم. که جواب محقق دوانی اینه که خیلی داره روش اصرار میکنه، این استش که ما به اصطلاح نیازی نداریم این که در خارج به اصطلاح وجودات مختلفی داشته باشیم و متکثری داشته باشیم، بلکه به وجود یک منشأ انتزاع هم امر برای ما کافی است. یعنی چی؟ میفرماید که ما در خارج میبینیم که مثلا اربعه دارای زوجیت است و بعد میگیم که زوجیت لازمه اربعه هست. خیلی خوب، این تا اینجا درسته. یعنی ما یه منشأ انتزاعی داریم، میگیم الاربعه تو زوجتون، بعد وقتی بررسی کردیم میگیم که این زوجیت برای اربعه یه لزومی دارد. خب این لزوم میاریم تو ذهن دیگه. از این به بعد وقتی این لزوم رو با لزوم دیگر با لزوم دیگر آمیخته کردیم، این دیگه لازم نیست که در خارج وجود داشته باشد، فقط در ذهن، فقط در ذهن برای بار اول از خارج میگیریم. وقتی بار اول از خارج گرفتیم، یک مرتبه در خارج وجود دارد، دیگه نیازی به در حقیقت وجودات متکثره در خارج نیست. شما وقتی یه قضیه داشتید گفتید که الاربعه تو زوجتون، خب این زوجیت برای اربعه لزوم دارد، درست؟ این لزوم را از زوجیت و اربعه انتزاع کردید. خیلی خوب، در خارج یک اربعه هست، یه زوجیتی که برای او فی غیره هست، از این ما آمدیم یک لزومی رو در ذهنمون آوردیم. بعد اگر خواستیم یه قضیه دیگه درست کنیم، بگیم ولی لزوم لزومون، ولی لزوم لزومون، دیگه لازم نیست که در خارج این موضوع لزوم موضوع داشته باشه، این همین در ذهن باشه کافیه. اینجا در حقیقت اشکالات جناب صدام متعلی اینه که پس از دیگه داره پیش میاد که اگر ما یه قضیه داشتیم، این قضیه به اقتضای خود این قضیه ولو جهتش هم جهت امکانی باشد، ما حتما نیاز داریم که این حکم ایجابی بر موضوع بنشیند. ببینید اینجور نیست که ما اگر اومدیم گفتیم که فل لزوم لزومون، فل لزوم لزومون، ما موضوع نخواهیم در خارج، فقط به یک موضوعی که اون قضیه اول ما بوده و منشأ انتزاع هست به این نیاز داریم. نه، هر قضیه موجبه ای، هر حکمی که دارد الا ولابد باید رو موضوع خودش بشینه، بدون موضوع این حکم ثبوتی براش فرض نمیشه. چرا که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، بنابراین بایستی که موضوعش باشد. اگر قضیه خارجیه بوده است باید در خارج باشه، اگر قضیه ذهنیه بوده است باید در ذهن وجود داشته باشه، بدون عرض کنم که موضوع ما نخواهیم داشت. تمام یعنی عمده فرمایشات روی همین است. چون جناب عرض کنم که محقق دوانی این به اصطلاح موضوع رو انکار کرد، این عبارتی رو که حاج آقا در اینجا دارن، این خیلی عبارت روشن، صفحه 374 رو ملاحظه بفرمایید، صفحه 374 این عبارت فارسیه ولی خیلی عبارت روشن است که ما اشکالاتمون به اینجا متوجه است. پاسخ دیگر، این پاراگراف پایانی، پاسخ دیگری که از اشکال داده شده گفتار صاحب حاشیه بر تجرید علامه دوانی است. این پاسخ بعد از قبول دو قیاس استثنایی و اقترانی مذکور، بله بله بله، در اشکال بر این مقدمه مبتنی است که چی؟ گرچه قضیه موجبه مستدعی تحقق موضوع خود است، ولیکن نحوه وجود موضوع هر قضیه متناسب با آن قضیه است. بر اساس این مقدمات، این مقدمه، لزومات غیر متناهیهی که مأخوذ در نتیجه قیاس استثنایی هستند، در نحوه وجود خود الزاماً به وجودات متغایره متکثره موجود نمی باشند. تمام اشکالاتی که الان از این بعد داریم میخوایم، این چهار اشکال عمده به همین یک جمله که الان گفته. ایشون گفته چی؟ بر اساس این مقدمه، این فرمایش جناب محقق دبانی، بر اساس این مقدمه لزومات غیر متناهیهی که مأخوذ در نتیجه قیاس استثنایی هستند، در نحوه وجود خود الزاماً به وجودات متغایره متکثره موجود نمی باشد. الانشون می فهمید که نه، شما اگر قضیه دارید ولو قضیه شما جهتش امکانی باشه، اما اگر قضیه موجب داشتید، ایجاب داشته باشید، ایجاب الا ولابد اقتضا می کند که موضوع داشته باشید. در نحوه وجود خود، بلکه به تناسب قضیه می توانند بدون اینکه هر یک از آنها از وجودی مستقل برخوردار باشند، از طریق منشأ انتزاع خود به وجودی واحد محقق گردند. میگه بله بله، در حقیقت آخه میبینید اینکه در نحوه وجود خود، این بخواد به لحاظ اینکه بخواد یک، اگر در ذهن باشه وجود موضوع باید در ذهن باشه، اگر در خارج باشه وجود موضوع باید در خارج باشه، این کلیه وجود رو گفتن. خب الان ببینید، بعد از آقا اینجا نوشتن توضیح مقدمه و نتیجه مترتب بر آن را در ذهن چند مثال بیان کردن که قضیه اگر خارجی باشد محتاج به موضوع خارجی، و اگر ذهنی باشد نیازمند به موضوع ذهنی است. در قضایای خارجی نیز وجود خارجی موضوع اهم از آن است که مستقلن یا طبعا یا فی غیره باشد. یا خب برمیگردیم به اصل مطلب خودمون. منظور خواستیم که آقای مطالعه میفرمایید این جمله در حقیقت منشأ همه سخنانی است که الان جناب جناب سر متعلین داره رد میکنه دوانی رو، که اینه که شما بفرمایید که ما یک امر داریم که یک امر منشأ انتزای همه این قضايا هست، این درست نمیشه. برای بار اول خب شما گفتید که ما زوجیت را لازمه اربعه میدانیم، این رو از اون قضیه خارجی انتزاع کردید، خیلی خوب آوردید تو ذهنتون، آوردید تو ذهنتون، و بعد از این لزوم عنوان معنای اسمی و ما فیه ینظر نگاه کردید، موضوعش قرار دادید، گفتید که فل لزومه لزومون. خب این قضیه موجبه است، این قضیه موجبه، قضیه موضوع خودش رو در حقیقت نیاز داره، نه اینکه ما موضوع نخواهیم. همه قضایای بفرمایید که سلسله بی‌نهایت قضایا به یک موضوع هم میتونه بسنده بکنه و کافی باشه. ملاحظه بفرمایید ایشون اینجوری میگه بر اساس این مقدمه به یک موضوع بسنده بکنه. بله، بر اساس این مقدمه لزومات غیر متناهیه‌ای که مأخوذ در نتیجه قیاس استثنایی هستند در نحوه وجود خود الزاماً به وجودات متغایره متکثره موجود نمی باشد. ایشون میفهمد که الزاماً باید باشه، بلکه به تناسب قضیه می توانند بدون آنکه هر یک از آنها از وجودی مستقل برخوردار باشند از طریق منشأ انتزای خود به وجودی واحد محقق گردند. این سخن ناسوابی است که جناب صدر متعلین دارن این جواب رو دارن میدن. خب حالا وارد جواب ها بشیم. ثم ان فی کلامه، کلام جناب محقق دوانی، بعضا من مواضع الانظار، که نظراتی وجود داره.
خواهش می‌کنم.
ایراد ملا صدرا به محقق دوانی. بله، ایراد ملا صدرا به محقق دوانی. اما اولا این چهار تا ایراد میگیرن که عمدتاً هم به همین مسئله برمیگرده که ایشون داره نفی میکنه، میگه که قضایای متناهی غیر متناهی میتونیم داشته باشیم و منشأ انتزاع اینها اگر واحد باشه ما یه موضوع میخواییم، نه اینکه به تعداد قضایا ما موضوع بخواییم. اما اولا مطلب اول این است که فلعن ابعاض المتصل الواحد، مثلا شما فرض کنید یک چوب یک متری دارید، ابعاضش قبل ان یقع فیه کسرتون و اثنینیتون به نحو من انحاء القسمت الخارجیه ولو به حسب اختلاف عرضین قارین لا یمکن الحکم الایجابی علیهما به شیء حکما صادقا به حسب الخارج. شما بفرمایید که آقا این چوب هم حار است هم بارد. خب میگیم این هم حار و هم بارد که اینا ضدینن، این ضدن که یک جا جمع نمیشه که. اگر میخواهید هم هار بدانید هم بارد، بیایید این چوب رو تقسیم بکنید، قسمت شرقی و غربیش داشته باشید، بگید قسمت شرقیش داغ هاره، قسمت غربیش بارده، این درست در میاد. تا شما اینو تبعیض نکنید، اینو تقسیم نکنید، نمیتونید حکم ضدین برایش مترتب کنید که بگید این چوب هم سرده هم گرمه. این که احکام ایجابی موضوع خاص خودشونه میخوان، اگر گرمه سمت راستش گرمه، اگر سرده سمت چپش سرده. اینها این نشون میده که چی؟ که طرفین موضوع میخوان. این قضایای ایجابی بدون موضوع در خارج یا در ذهن امکان نداره که این حکم ایجابی بیاد. فلان ابعاض المتصل الواحد قبل ان یقع فیه کسرتون و اثنینیه، قبل از اینکه شما تقسیم کنید تبعیض بکنید به نحو من انحاء القسمت الخارجیه، هر جوری که بخواید اصلا تقطیعش بکنید، دو تیکش بکنید اصلا، ولو به حسب اختلاف الارضین قارین، عرضین قارن یعنی چی؟ یعنی دوتا عرضی که قارن، عرض قار مثل عرض کنم که کمیتی که در یک طرف هست، کمیتی که در طرف دیگر هست. ما یه قار داریم، یه غیر قار. زمان غیر قار است و سایر که مثلا کمیت باشد قار هستش. ولو به حسب اختلاف عرضین لا یمکن الحکم الایجابی علیهما، نمیشه حکم کرد به این به اسم موضوع قبل از اینکه شما اون رو تقسیم کنید. لا یمکن الحکم الایجابی علیهما، علیهما یعنی به خاطر اینکه کسرت و اسنینیت دارد ها، علیهما ما قبلش اسنان نداریم ولی کسرت و اسنینیت داریم که به اونها برمیگرده. لا یمکن الحکم الایجابی علیهما به شیء حکما صادقا به حسب الخارج. شما یه چوب دارید در خارج، بدون اینکه تبعیضش کنید، تقسیمش بکنید، دو تا عرض غار براش قرار بدید، بگید که هذا الخشب حارون و باردون، خب این درست نمیشه، برای اینکه حکم ایجابی موضوع میخواد و این موضوع اگر به اصطلاح تقسیم نشده باشه این دو تا حکم بر نمیتابد. لا یمکن الحکم الایجابی علیهما به شیء حکما صادقا به حسب الخارج. بله فاذا حدثت الاثنینیت الخارجیه، اگر شما اومدید دو تا تبعیض کردید، تقسیم کردید، صار کل واحد من الدو تا، از این دو تا مما له وجود فی الخارج. اما قبل از اینکه تقسیم بکنید یک چوب دارید که این چوب میتونه هم قسمت هار داشته باشه هم قسمت بارد. اینجا الان ماده است، اگر شما فعلیت تقسیم رو بهش ندید نمیتونید این دو تا حکم داشته باشید. و قبل القسمت لیس شیء من طرف چپ یا راست موجودن اصلا، انما الموجود اونجا که وجود دارد فقط همون چوبه، و المادت القابلت لین دو قسمت بعد وجود هما المستعدت لهما، این چوبی که در خارج هست مستعد است که قسمت چپ داشته باشه قسمت راست داشته باشه. خیلی خوب، مطلب دوم این است که اصلا آقا جناب محقق دوانی، مگه شما قائل به اصالت ماهیت نیستید؟ مگر نمیگید که وجود در ذهن یک امر اعتباری است؟ خب این وجود یک امر اعتباری رو از کجا دارید میگیرید؟ از همین ماهیت خارجه دارید میگیرید که خب این ماهیت خارجه در خارج بیش از یکی نیست، اگر بخواد تقسیم بشه باید اون موجود خارجی تقسیم بشه. ثم الوجود علی رأی جناب محقق دوانی امر عقلی انتزاعی نسبی لا تحصل للوجود الا بما ينتزع عنه، وجود اگر تحقق دارد به جهت ما اون منشأ انتزاعشه که ماهیت است. ایشون اینجوری معتقد دیگه. بله ثم الوجود علی رأی جناب محقق دوانی امر عقلی انتزاعی نسبی لا تحصل للوجود الا به چیزی که ينتزع منه، که همون ماهیت خارجه باشد. بنابراین فیکون واحدا به وحدت ما که ينتزع منه کثیرا به کثرته، فکیف تکون الاشیاء المتعدده منه. خب شما چجوری میتونید بگید که قسمت سرد قسمت گرم؟ آقا قسمت سرد و قسمت گرم به وجود برمیگرده، شما که وجود امر ذهنی میدونید، اون ماهیت خارجی که تقسیم نمیشه، اون که تقسیم میشه وجوده. خب وقتی وجود در ذهن باشه اصلا تقسیمی شما ندارید، کثرتی اصلا نخواهید داشت، که یک اشکال مبنایی هست. ثم الوجود علی رأی جناب محقق دوانی امر عقلی انتزاعی نسبی لا تحصل لون وجود الا به ما ينتزع من. خب فیکون واحدا، این وجود واحدا به وحدت ما، به وحدتی که ينتزع من، کثیرن به کثرتهی، اگر این وجود میخواد کثیر باشه بایستی که ماهیاتم کثیر باشن. فکیف تکون الاشیاء المتعدده من حیث و تعدده ها موجودتن به وجودن واحد. این یک، این اشکال اول که خود این اشکال اول مشتمل بر دو تا نقد بود، این دومی هم که مبنایی بود. اومدن گفتن که شمایی که وجود رو یک امر اعتباری و نسبی و عقلی میدونید، کثرتش از کجاست؟ کثرت ما منتزعنش چیه؟ ما یه ماهیت در خواهش داریم، ماهیت خشب مثلا، اگر بخواهد تقسیم بشه، ولی این ماهیت که تقسیم نمیشه، اون وجود تقسیم میشه. وجود هم که در ذهن هستش، این کثرت شما از کجا دارید؟ این یک اشکال. اشکال دوم و اما ثانیاً میفرماید که آقا هر قضیه‌ای که خب قضیه موجبه باشه، الا ولا بد باید موضوعش در خارج یا در ذهن. اگه قضیه ذهنیه باشه در ذهن، اگه قضیه خارجیه باشه در خارج، باید وجود داشته باشه دیگه. این دیگه مورد مسلمه که قضایای ایجابی، چون داریم حکم میکنیم دیگه، ثبوت و شیئن لشیئن میشه دیگه، این الا ولا بد موضوع خودشو میخواد. اگر قضیه ذهنی باشه در ذهن، اگه در خارجی باشه در خارج، موضوع خودشو میخواد. چطور شما میگید که آقا با یک وجود منشأ انتزاع کفایت میکنه؟ سلسله نامتناهی داریم، اما محقق دبانی میگه که این سلسله نامتناهی به یک منشأ انتزاع اکتفا میکنه. میگن این حرف ناتمام نیست. فلان خصوصیات الاحکام و ان اقتضت خصوصیات الوجود لموضوعاتها، لکن لیس یکفی فی الحکم على شیء به حال خارجی وجوده الانتزاعی. شما اگر بخوای بگید که آقا بله اون بله استدراک بعدیه، بله بله نه. حالا فلان خصوصیات الاحکام، خصوصیات احکام این استش که آیا این حکم به لحاظ موضوع، به لحاظ محمول چگونه هستش، آیا وجوب است، امکان است، امتناع است، همه اینها. و این اقتضت خصوصیات الوجود لموضوعاتها، گرچه این خصوصیات برای موضوعات خودشون هستند، اما لکن لیس یکفی فی الحکم علا شیئن به حال خارجی وجوده الانتزاعی. بگید که موضوع در خارج است، اما اون عنوانش در ذهن آمده. بل نقولو ما ذکره من ان خصوصیات الاحکام من ما یقتضی خصوصیات الوجود للموضوعات ینافی ما فرعه علیه من الاکتفاء فی الحکم علی شیء به حال واقعی بالفعل. خب در حقیقت دو تا حرف و جمله جناب علامه دوانی رو در مقابل هم قرار میده. میگه شما یک جمله گفتید که این جمله با جمله بعد منافات داره. و اون جمله چیه؟ جمله اولی که شما دارید میگید، میگید چی؟ میگید که خصوصیات احکام ما الا ولا بد باید در موضوعاتش پیاده بشه، در موضوعش باید باشه. خیلی خوب، اگر این سخن هست، هر قضیه یه حکمی داره، یه موضوعی داره دیگه. ما نمیتوانیم این خصوصیات سلسله بی نهایت رو برای یک موضوعی که در خارج به عنوان منشأ انتزاع داره برش تحمیل بکنیم که، بلکه تک تک این قضایای ما احکامی دارن و این احکام موضوعاتی دارن که باید در اون ظرف ذهنی یا خارجی وجود داشته باشن. و اما ثانیاً اشکال دومی که بر فرمایشات جناب محقق دوانی وارد است این است که خصوصیات احکام، حالا اگر امکان است، وجوب است، امتناع است، هر چی که هست، و نقتضت خصوصیات الوجود لموضوعاتها لکن لیس یکفی فی الحکم علی شیء به حال خارجی که وجوده الانتزاعی. بل نقولو ما ذکره جناب محقق دوانی من ان خصوصیات الاحکام، ایشون اول چی گفته؟ گفته خصوصیات احکام من ما یقتضی خصوصیات الوجود للموضوعات. اینو گفته. خب این منافات داره با اون چه که تفریع کرده، فرع آورده، گفته که ما فرعه علیه من الاکتفاء فی الحکم على شیء به حال واقعی بالفعل به وجود الانتزاعی الذی هو بالقوه. ها ببینید، ما یک منشأ انتزاع داریم، از اون منشأ انتزاع لزوم گرفتیم، گفتیم که زوجیت لازمه اربعه هست. خب یه قضیه داریم در خارج که الاربعه تو زوجتون، خب از این اربعه تو زوجتون ما این زوجیت رو به عنوان لازم اربعه گرفتیم آوردیم. خب حالا اگر آوردیم تو ذهنمون و بی نهایت حکم لزوم درست کردیم، نمیتونیم بیایم بگیم که این همه اینها به یک حکم، به یک موضوع بسنده میکنه و کفایت میکنه، اکتفا بکنیم به یک موضوع. برای اینکه شما بی نهایت قضیه دارید و قضایا هر کدام موضوعات خودشون میخواد، قضایای ایجابی هر کدام موضوع خودشون میخواد، پس این دوتا با هم سازگار نیستن. از یک طرف شما میگید که این احکام مو ایجابی موضوعات خودشون رو میخوان، از یک طرف میفرمایید که ما همه این سلسله را از یک امر داریم میگیریم.
یک موضوع کافی،
بله بل نقولو ما ذکره جناب آقای محقق دوانی که چی گفته؟ مطلب اول، من ان خصوصیات الاحکام مما یقتضی خصوصیات الوجود للموضوعات. این خصوصیات باید برای موضوعات ثابت بشه. این ینافی، این منافات دارد ما فرعه علیه من الاکتفاء فی الحکم علی شیء به حال واقعی بالفعل. بیم که آقا ما یه قضیه داریم که این قضیه ما بالفعل محمولش بر موضوعش صادق است و درسته. بله، الاربعه تو زوجتون. خب شما این الاربعه تا زوجتانی که در خارج هست رو میاد به ذهنت، به ذهن، اما الان از این بعد میخواد بی نهایت قضیه درست کنید. این بی نهایت قضیه که داره درست میشه، به اعتراف خودتون همه این قضایا احکامشون رو باید در موضوعاتشون پیاده بکنید، موضوع ندارید شما که. ینافی ما فرعه علیه من الاکتفاء فی الحکم علی شیء به حال واقعی بالفعل به وجوده الانتزاعی الذی هو بالقوه و بعد ان یخرج من القوه الى الفعل یکون ظرف تحققه و بعائه ثبوته الذهن فقط دون الخارج. بیایم بگیم که آقا ما هر چی از این بعد درست میکنیم در ظرف ذهن هستش. آقا اینا قضایای ایجابیه، قضایای ایجابی موضوع میخواد و نحوه حکم هم باید در موضوع پیاده شده باشه. اینه که شما خودتون اعتراف کردید دیگه، بعد بیاد بگید که آقا یک منشأ انتظار داره، این کفایت نمیکنه. و اما ثالثاً، اینم باز به همین برمیگرده ها، عرض کردیم تمام اشکالاتی که الان جناب صدر متعلق میکنن به همون اشکالی بوده که خود جناب آقای مرحوم دوانی هم به اون اعتراف کرده، یعنی گفته که باید اینجوری باشه. این اشکال در حقیقت اشکالی که جناب صدر متعلق میکنن به اون قضیه است که همون جا ملاحظه فرمودید. این عبارت رو یه بار دیگه ملاحظه کنید، صفحه 374 بود، بله 374، ایشون گفته چی؟ بلکه بله بر اساس 4 سطر به آخر، بر اساس این مقدمه لزومات غیر متناهیهی که مأخوذ در نتیجه قیاس استثنایی هستند در نحوه وجود خود الزاماً به وجودات متغایره متکثره موجود نمی باشند. ایشون میگه با الزاماً باید وجود داشته باشن، این موضوعات باید وجود داشته باشن. چرا؟ چون قضایای ایجابی هن و قضایای ایجابی بر موضوعات خودشون حکم رو میرانن. بلکه به تناسب قضیه، جناب محقق دوانی میگه، بلکه به تناسب قضیه میتوانن بدون آنکه هر یک از آنها از وجودی مستقل برخوردار باشن، از طریق منشأ انتزاعی خود به وجودی واحد محقق گردن. این سخن مورد نقد است که تمام این اشکالات متوجه این هستش. اشکال سوم، و اما ثالثاً، فلان طبیعت القضیه الممکنه. بله، قضیه وقتی میگیم که مثلا از شجره ممکنون، خیلی خوب، این امکان رو ما داریم میاریم تو ذهن. بله این ممکن به لحاظ جهت قضیه الزام نمی کنه که حتما در خارج این به اصطلاح شجر موجود باشه. وقتی میگیم از شجر و ممکنان، این چون حیثیت امکانی هست، این حیثیت امکانی الزام نمی کنه که حتما شجر در خارج موجود باشه. درسته، به لحاظ جهت قضیه حق با شماست، اما به لحاظ اون حکمی که دارید می کنید شما میگید ممکنان، این حکم ایجابیه، این حکم ایجابی موضوع میخواد در خارج. پس اگرچه به لحاظ در اون جهت قضیه که امکان هست لازم نداریم که موضوع در خارج داشته باشیم، اما به لحاظ حکم چی؟ به لحاظ حکم حتما باید این موضوع داشته باشیم. و اما ثالثاً فلان طبیعت القضیه الممکنه و ان لم یقتضی این طبیعت قضیه ممکنه صدق و این قضیه صدق به لحاظ موضوعش در خارج به وجود داشته باشد، و ان لم یقتضی صدق و این قضیه الوجود و بالفعل للموضوع فی الاعیان، اما لکن نها یعنی این قضیه اقتضت الوجود فی الذهن علا وفاق سائر القضایا، هر قضیه ای موضوع خاص خودشو میخواد و این موضوع باید به گونه ای باشه که حکم ایجابی رو پذیرا باشد. لکن ها اقتضت الوجود فی الذهن، یعنی وجود این امر ممکن در ذهن علاوه وفاق سایر القضایا. ولا شک که ان القضایا التي کلامنا فیها، مخصوصا قضایایی که ما در اون رابطه داریم بحث میکنیم، میگیم که زوجیت برای اربعه، اشد استدعاء لوجود الموضوع من الممکنات. خب اگر ما یه قضیه داشتیم که جهت قضیه امکان بود، خب جهت قضیه امکان بود، این جهت قضیه ما رو به اینجا راهنمایی میکنه که لزومی نداره که شجر در خارج باشه، که چون شجر ممکن است. خیلی خب، اما حکم قضیه چیه؟ شما میگید که از شجر و ممکنان، یعنی حکم ایجابی میکنید، این که باید بالفعل موضوعش باشه، که اگر در خارج خواستید بکنید باید موضوعش در خارج باشه، اگر در ذهن خواستید باشید موضوع باید در ذهن باشه. پس این که جناب دعوانی اومده گفته که ما به یک موضوع بسنده میکنیم، این سخن تام نیست. ولا شک که ان القضایا التي کلامنا فیها اشد استدعاء لوجود الموضوع من الممکنات، فکیف یتصور الاکتفاء فی وجود موضوع این قضایا به نحو من الثبوت الانتزاعی الذی مرجعه الی عدم الثبوت لا خارجا ولا ذهنا الا بعد ان یسیر منظورا الیه. یعنی تا زمانی که شما براش موضوع درست نکنید نمیتوانید این حکم ایجابی رو براش داشته باشید. هر حکم ایجابی اقتضا میکند که موضوعش وجود داشته باشد. حالا این حکم ایجابی در ذهن بود، موضوعش در ذهن، در خارج بود، در خارج، بایستی که این موضوع وجود داشته باشد. ولا شک که ان القضایا التي کلامنا فیها اشد استدعاء لوجود الموضوع من الممکنات. بعد خطاب میکنه به جناب محقق دوانی، کیف یتصور الاکتفا فی وجود موضوع این قضایا به نحو من الثبوت الانتزاعی الذی مرجع این ثبوت انتزاعی الی عدم الثبوت لا خارجا ولا ذهنا. شما گفتید که آقا این ممکنه دیگه، خب این ممکن الان هنوز تحقق پیدا نکرده، نه در خارج نه در ذهن، بعد چجوری شما قضایای ایجابی میخواید درست بکنید؟ الا بعد ان یسیر منظورا الی، حتما بایستی که او رو مورد نظر قرار بدید. اما اشکال چهارم هم که باز به همین مسئله برمیگرده. آره احسن، تو در ذهن موضوع رو آوردید، پیش آوردید، موضوع درست کردید، بعد میتونید حکم بکنید. الا بعد ان یسیر منظور، بعد از اینکه موضوع منظورن الی باشه، در ذهن باشه، یا اگر در خارج لحاظ کردید، قضیه خارجی گفتید، در خارج باشه، تا بعد بتوانید حکم بکنید. عرض کردیم تمام این اشکالاتی که الان ملاحظه می‌فرمایید، 3-4 تا اشکالی که می‌کنن، همش برای این است که جناب محقق دوانی برای اینکه از تسلسل نجات پیدا بکنه، کثرت موضوع رو کنار زده، گفته کثرت موضوع نمی‌خواد، ایشون می‌خواد، داره اصرار می‌کنه که کثرت موضوع می‌خواد و با کثرت موضوع تسلسل درست می‌کنه. جناب محقق دوانی برای اینکه حسم ماده اشکال بکنه، میگه اصلا تسلسلی ما نداریم که، چرا؟ چون این قضایا در حقیقت به وجود منشأ انتزاعشون موجودن، یه منشأ انتزاع هم داشته باشیم کفایت میکنن. ایشون میفرماید نه، شما دارید قضایای ایجابی درست میکنید، این قضایای ایجابی الا و لابد موضوع میخوان، حکم باید بر اون موضوع مترتب بشود، پس بنابراین باید قضایا داشته باشید. بگید آقا ما تسلسل نداریم، نه نمیشه. اما رابعا اشکال چهارمی که دارم مطرح میکنم است که فلعن عدم اقتضاء الممکنه وجود الموضوع بالفعل لیس معناه انه یمکن لنا ان نحکم علی زید بانه کاتب بالامکان من غیر ان یکون این زید موجودا فی الاعیان. باز دقیقه تأکیدی است نسبت به همین مسئله سوم. میفرمایید که خیلی خوب، ما اومدیم یه قضیه درست کردیم که جهت قضیه امکان بود، گفتیم زیدون کاتبون بل امکان، درست؟ این درست. خیلی خوب، ما یه همچه قضیه داشتیم. اما این زیدون کاتبون بل امکان که معنای امکان یعنی ضرورت نداره که وجود داشته باشه، آیا این اقتضا میکنه که این کاتبون در حقیقت که کاتبونی که بر زید حمل داره میشه این کاتبون هم نباشه؟ ما داریم حکم میکنیم، زمانی میتوانیم کاتبون را حکم حمل بکنیم که زید وجود داشته باشه در خارج، بدون او که نمیشه. اما رابعا فلعن عدم اقتضاء الممکنه، بله ما اینو میپذیریم که قضایای ممکنه چی؟ اقتضای وجود موضوع نمی کنن. فلعن عدم اقتضاء الممکنه وجود الموضوع بالفعل لیس معناش، معناش این نیست که ان این موضوع یمکن لنا یا انه شأن است که یمکن لنا ان نحکم علی زید و انه کاتب بالامکان من غیر ان یکون موجودا فی الاعیان. بدون اینکه زید اصلا در خارج وجود داشته باشه بگیم که زیدون کاتبون. در مثل قضایای سالبه به انتفاع موضوع میتونیم بگیم، بگیم زیدون لیس به عالمه. خب اگر حتی زید در خارج هم نباشد این قضیه درسته. چرا؟ چون سالبه به انتفاع موضوع هستش. در قضایای سالبه میتونیم بگیم، اما در قضایای موجبه چی؟ این حتما باید موضوع موضوعش بود. بگیم زیدون کاتبون بالامکان. خب این امکان که جهت قضیه است میگه ضرورت نداره که موضوع باشه. اما کاتبان چی؟ این کاتبان حکم است. حکم ثبوت شیئن لشیئن میخواد و موضوع میخواد. یه بار دیگه فلعن عدم اقتضاء الممکنه وجود الموضوع بالفعل، بله به لحاظ جهت امکانی ما موضوع نخواهیم. لیس معناه انه یمکن لنا ان نحکم علی زید بانه کاتب بالامکان اما من غیر ان یکون این زید موجودا فی الاعیان. کیف و الکتابه بالامکان حال خارجی للزید. ببینید این امکان شما رو گول نزنه بگید که آقا امکان قضیه میگه موضوع باشه یا نباشه. بسیار خوب، این جهت امکانی درسته، اما خود حکم چی؟ حکم میگه زید نویسنده است بالامکان. این نویسنده است پس کجا رفته؟ بله ها بله کیفه ول کتابتو بالامکان حال خارجی لزید ول حال خارجی لشیئن لا ينفک عن وجوده الخارجی. نمیشه که بگیم آقا زید نویسنده است در حالی که زید از وجود نداشته باشد. این حال خارجی که کتابت هست پس کجا میره؟ بل حال الخارجی لشیئن لا ينفک عن وجود الخارجی بل معناه. خب معنا بس میگن که خب آقا جهتش چیکارش بکنیم؟ جهتش که امکانیه، ضرورت نداره که زید در خارج وجود داشته باشه. بل معنای این قضیه اینه که ان القضیه الممکنه من جهت امکان، من جهت امکان الاتصاف بالمحمول لا تستدعی وجود الموضوع ای کیفیت رابطه اذا کانت امکانن. ببینید میگن کیفیت رابطه نمیتواند رابطه به اصطلاح امکان باشد. بله امکان میگه چی؟ امکان میگه سلب ضرورت. به لحاظ رابطه میگه لازم نیست زید در خارج داشته باشد، اما به لحاظ محمول و حکم چی؟ حتما باید وجود داشته باشد. بل معناه ان القضیه الممکنه من جهت امکان الاتصاف بالمحمول این قضیه به لحاظ جهت امکانی لا تستدعی وجود الموضوع ای کیفیت الرابطه اذا کانت امکانا. اما فلقضیتو من حیث و کون جهت رابطه فیها امکانن لا تستدعی وجود الموضوع به خلاف ضرورت و دوام و غیرهما و هازا لا یستلزم و عدم اقتضائه لهو من حیثیت اخرى کما به اعتبار اصل الحکم الخارجی مع قطع النظر عن جهاته و عدم اقتضاء بعض الجهات لوجود الموضوع لا یستلزم عدم اقتضاء نفس الحکم له بل کلامو فی نفس الاحکام لا فی جهاتها. اینو که میتونیم توم بخونیم ولی شعاری نده. بل کلامو دقت کنید، بل کلامو فی نفس الاحکام. شما وقتی گفتید زیدون کاتبون حکم کردید به کتابت زید در خارج، به جهت امکان قضیه ما موضوع نمیخواییم، اما به جهت احکام چی؟ موضوع میخواییم. ولی کلامو فی نفس الاحکام لا فی جهاتها علا ان الجهت فی ما نحن فیه یا ضروره، مضافاً به این که اصلا جهت ما، جهت قضایای ما ضرورت است. میگیم برای این که ما گفتیم للزوم لزومون و للزوم لزومون و للزوم لزومون و هاکذا. خب حالا اینا عرض کنم که هم همونطور که ملاحظه فرمودید حیث فلسفی اینها زیاد نیست و اشکالات جدلی داره، و همین ما انشاءالله برای بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله هر توفیقی خدا داد وقتی بحث رو شروع کردیم اینها رو هم انشاءالله یک مروری خواهیم داشت. بعد اشارات این فصل میمونه که بتوانیم مطالب رو جمع‌بندی بکنیم. الحمدلله رب العالمین.